بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدوه أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در تقسیم وجوب به مطلق و مشروط، این اصل تقسیم جهاتی باید درش مورد نظر قرار بگیره. سلام علیکم. تو اولین مطلب تعریف تعریف مطلق و مشروط مقدمه ای در این بحث ذکر میشه. پس من بحث ما الامر الثانی فی تقسیم الوجوب الی المطلق و المشروط، مقدمه و دو تا مطلب در این بحث داریم در این امر ثانی. یکی این که بحث بسیار مهم که یادتون بوده باشه، بعضی از اعلام خاصیت معنای حرفی رو میگفتن اینجا ظاهر میشه، یعنی بحث معنای حرفی که بعضی هم پرسیدن چه ثمره‌ای داره بحث معنای حرفی، میگفتن بحث معنای حرفی تو این بحث معلوم میشه. سلام علیکم. ثمرش ثمره بحث معنای حرفی اینجا روشن میشه. پس بحث تقسیم وجوب به مطلق و مشروط یه ارزش خاصی برای خودش داره. حالا ارزشش کجاست؟ تو این آیه اولا القیود المأخوذ فی الادله، این قیود رجوع می کند الالهیعه یا الالماده. یادتونه که اینو به عنوان فایده معنای حرفی ذکر می کردن بعضی از اعلام، چون بعضا یکی از اشکالات به بحث معنای حرفی این بود که فایده نداره. فایدهش تو اینجا ظاهر میشه. اول ما وارد مقدمه بشیم، بعد چند سه تا مطلب در مقدمه است، اینا رو بگذاریم وارد ناحیه اولا بشیم. مطلب اول تعریف مطلق و مشروطه. تعریفات زیادی ذکر کردن ولی که اینها تعریفات لفظی است، حد و رسم نیست و ظاهر اینه که اصولیین یک اصطلاح خاصی در این بحث ندارن، بلکه اینها اراده‌ای همون معنای لغوی رو کردن، کما اینکه صاحب کفایه و جمعی از اعلام همین حرف رو گفتن. ما در بحث مطلق و مشروط یک تعریف خاصی مد نظرمون نیست، همون معنای لغوی مد نظر ماست. این یه بحث. حالا فرمایش صاحب کفایه، این فرمایش صاحب کفایه قبلا هم شبیه اینو متعرض شدیم و اونیه که ایشون گفته اینا تعاریف لفظیه است و شرح الاسمه، یا تعبیرش اینه که تعاریف لفظیه لشرح الاسم. این در این روششون تبعیت از مرحوم محقق سبزواری کردن، صاحب منظومه. ایشون هم تعریف لفظی اسمش گذاشته شرح الاسم. محقق اصفهانی به ایشون اعتراض داشتن تو اینجور موارد، میگن شما تعبیر تعریف لفظی رو نباید مرادف با شرح الاسم بگیرید. شرح الاسم شرح سوال از ماست و دو جور سوال از ما. یه وقت سوال از ما قبل از سوال از حلیت بسیط هست، یعنی قبل از اینه که علم به وجودش داشته باشین سوال از وجودش بکنین. یه وقت بعد از سوال عن الحلیت البسیط هست، یعنی وقتی که میگیم ما هوه، یه وقت قبل از اینکه بگیم آیا این موجوده حلیت بسیطش رو بپرسیم، حل هوه موجودون، قبل اینکه حلیت بسیطه رو بپرسیم یه وقت میگیم ما هوه، یه وقت بعد اینکه علم پیدا کردیم که هست میگیم ما هوه. اگر قبل از اینکه علم به وجودش داشته باشیم سوال از حد ماهیت یا رسم ماهیت ما بپرسیم، بهش میگن مشارحه، همون شرح الاسم. یعنی ما هوهی که میگیم این چیه، حدش چیه، رسمش چیه، یعنی ذاتیاتش، اون عوارض خاص و عامش چیان، وقتی قبل از علم به وجودش بپرسیم، یعنی قبل از حلیت بسیطه این سوال ما هوه رو بپرسیم، این اسمشو میزنن مای شارحه شرح الاسم. پس شرح الاسم یعنی چی؟ یعنی بیان حدشه، یعنی جنس و فصلش، و بیان عوارضش، عوارض خاصش، عوارض خاصه یا عوارض عامه. این میشه مطلب مشاره شرح الاسم. اگر بعد از این که سوال از حلیت بسیطه کردیم و فهمیدیم این شیء وجود داره، اون موقع گفتیم ما هو، اون موقع همون جوابو بهمون میدن، اما اسمش میشه مل حقیقه. ولی جواب فرق نمیکنه با ما هو، جوابش یکیه. سوال از حد شیئه یعنی جنس و فصلش، و یا رسمش یعنی عوارض عامه و خاصش. سوال یکیه، جوابم یکیه، منتها اگر قبل از علم به حلیت بسیطه باشه اسمش میشه مشارحه شرح الاسم، اگر بعد حلیت بسیطه بوده باشه اسمش میشه مل حقیقه شرح الحقیقه. چرا؟ حقیقت یعنی همون امر موجود که انه به تعبیر اینها، یعنی اصطلاحا در امر موجود به کار میبره، ولو ما لغتا میگیم نه حقیقت باید اهم بوده باشه، حتی در علم فلسفه حقیقت اهم از اینه که موجود باشه یا نباشه، اما در اصطلاح در تعریف در علم منطق مل حقیقه رو به اون موقعی میگن که سوال از ماهو و بعد از حدیت بسیطه بوده باشه. پس بنابراین ماهو و دو قسم داریم، قبل حدیت بسیطه شرح الاسم، بعد حقیقت بس بعد حدیت بسیطه شرح الحقیقه.
جواب حدیت بسیطه باید نعم یا لا باشه.
بعد دیگه حالا با موجود باشه حدیت بسیطه، اسم الان کار به حدیت بسیطه
ندیم.
نه
نه
نه نه نه ببینید جواب ماهوه، ماهوه یه وقت قبل حدیت بسیطه است، یه وقت بعد حدیت بسیطه است.
قبل حدیت بسیطه،
سوال از حدیت بسیطه رو نگفتیم با ماهوه یکیه، ماهوه قبل حدیت بسیطه با ماهوه بعد حدیت بسیطه یکیه، فرقی نداره جوابش، فقط اینا فرق گذاشتن به اعتبار اینکه یه وقت ما علم وجود شی نداریم دنبال این هستیم که این چه حقیقتی و ذاتی داره، یه وقت اینکه بعد اینکه فهمیدیم وجود داره این سوال رو میپرسیم. سوال ما
نظرش اینه که شرح اون مسمى دیگه نیست، شرح اسمه، یعنی صرف لغته مثلا شرح مسمى نیست.
ببینید این بیانه، این بیانی که حاجی سبزواری آوردن برخلاف این اصطلاحه، این اصطلاحی که الان اومدن ذکر کردن که سوال مل حقیقه ما هو یا قبل حدیت بسیطه یا بعد حدیت بسیطه، سوال از حد و ذاته یا سوال از رسم عوارض عامه و خاصه شیئه، این حرف رو حاجی سبزواری اومدن به هم زدن، اسم این مسئله شرح الاسم رو به کار بردن برای تعریف لفظی، اشکالی هم نداره. مراد از حاجی سبزواری همون اسم شیئه که میخوام این اسمش چیه، تعریف کنید این اسم رو، یه چیز دیگه براش بگید، تعریف لفظی. مرادشون از اسم همون اسم معنی نام بوده، اشکالی نداره. به هر حال ما تا خلاف اون اصطلاح صحبت کردن. محقق اصفهانی به تبع شیخ الرئیس بو علی سینا و به تبع خواجه نصیر طوسی اومدن چی فرمودن؟ فرمودن شرح الاسم به اون میگن، یعنی اصطلاح علم منطق اونه، شما اصطلاح علم منطق رو زدید به هم، طور نیست. البته حاجی سبزواری اصطلاحی که زدن به هم طور نیست، مرادشون از اسم همون نام بوده و ترجمه و تعریف لفظی بوده، اما علی حال این اشکالیه که مرحوم اصفهانی فهمیدن تعریف رو زدید به هم. حالا خلاصه میفهمن معروف، مرحوم اصفهانی تعبیرشون اینه، معروف نزد اونها اینه که ان الحدود قبل الحلیات البسیطه حدود اسمیه و هی به اعینها بعد الحلیات تنقلب حدودا حقیقیه. اصطلاح علم شما زدید به هم، اصطلاح علم زدید به هم. حدود قبل از حلیات بسیطه، قبل حلیات بسیطه یعنی قبل از اینکه سوال بکنید اینکه وجود داره یا نه، قبل اینکه علم داشته باشید به حلیت بسیطش و وجودش، قبلش حدود اسمیه است و همینها به اعیانه ها بعد از حلیات بسیطه منقلب میشه، میشه حدود حقیقیه. این فرمایشه مرحوم شمان دوستین اصفهانی و شیخ الرئیس و محقق توسی خواجه نصیر. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آیا این تقسیم از تقسیمات وجوب است یا واجب؟ صاحب کفایه این تقسیم رو از تقسیمات واجب قرار داده و ما میگیم سلام علیکم، لا یمکن المساعدت علیه، کمان که آقای خویی به بعض الاساتین گفتن این رو نباید از تقسیمات واجب قرار داد بنابر مسلک های آخوند. ببینید چرا اینو میگیم بنابر مسلک شیخ نمیگیم، بنابر مسلک آقای آخوند میگیم. میگیم آقای آخوند شما نظری دارید که بعدن ما خواهیم خوند در ناحیه اولا که طبق نظر شما اینو نباید از تقسیمات واجب قرار میدادید، شما بعد از تقسیمات وجوب قرار میدادید. بله یک شخصیتی مثل شیخ انصاری اینو بعد از تقسیمات کی قرار میداد؟ تقسیمات واجب قرار میده. اما شما گفتید تقسیم وجوب به مطلق مشروط، اینجا بعد چرا اینجا تقسیمات واجب قرار میدید؟ شما مبناتون این، حالا خلاصه شو بگم، شما مبناتون اینه که قید رجوع به هیئت میکنید. اگر قید رجوع به هیئت بکنید نه در تقسیمات وجوبه. چرا میگید در تقسیمات واجب؟ این از تقسیمات وجوبه. چرا؟ چون این قید شما میگید رجوع به هیئت میکنه. وقتی به قید رجوع به هیئت کرد، این مطلق و مشروط بودن چی میشه؟ برمیگرده به وجوب، چون هیئته که داله بر وجوبه. پس چرا میگید تقسیمات واجب؟ ربطی به ماده نداره، ماده اون صلات است. اشکال به مبنای آخونده. بنابر مبنایی که شما دارید، ولو بعضی ها مبنای شما رو قبول ندارن، مثل شیخ انصاری، بعضی از عوازم قبول ندارن اینو، اما این تقسیم به مطلق و مشروط می شود از تقسیمات وجوب. چرا؟ چون شما نظرتون اینه در نهایی اولا می خونیم که قید رجوع به هیئت میکنه، پس بنابراین رجوع به چی میکنه؟ به وجوب میکنه. روی این هم مبنا. اما اساتین که ایراد گرفتن به ایشون اینو گفتن، اونو بعدن گفتن بر مبنای شیخ انصاری نه از تقسیمات واجبه، بنابر مبنای صاحب کفایه و جمعی از اعلام باید از تقسیمات وجوب بوده باشه. و صاحب کفایه تصریح کردن که نفس وجوب در واجب مشروط مشروط به شرطه. پس بنابراین وقتی وجوب رو مشروط به شرط گرفتید، اینم از تقسیمات چی حساب باید بکنه؟ از تقسیمات وجوب حساب بکنه. این ایرادی بوده که به صاحب کفایه اینجا ذکر شد. یه مطلب سومی هم در اینجا هست. مطلب سوم اینه که این دوتا وصف اطلاق و تقیید دوتا امر اضافی است، حقیقی نیست، کمان که صاحب کفایه هم اینو اومدن فرمودن، و الا جمیع واجبات مشروط به شرایط عامه تکلیف هستند. ببینید هر واجبی که شما ذکر بکنید یه شرطه رو داره. ما الان درباره یک شرط خاص دیگه داریم صحبت میکنیم، مثلا میگیم واجب مطلقه، منظورمون نه اینکه مطلقه باشه من جمیع الجهاد، چون همه واجبات مشروطن. شرایط عامه تکلیف ما همیشه داریم، یکی از شرایط تکلیف سامنه بلوغه. از شرایط عامه تکلیف چیه؟ بلوغ. همه واجبات شرط بلوغ رو چیه؟ دارن. همه واجبات، یعنی هر واجبی وجوب که میخواد بیاد روی مکلف به شرط بلوغ میاد، به شرط قدرت میاد. پس این شرایط هست. اگر اینجور بوده باشه که ما بعد بیایم بگیم هیچ واجبی مطلق نیست، همه واجبات مشروط هستن، پس ما بحث از مطلق و مشروط که داریم میکنیم این بحث اضافیه و نسبیه. یعنی غیر از این شروط عامه تکلیف، اگر یه قیدی ذکر شد در یه تکلیف، یه جمله شرطیه اومد، یه قیدی ذکر شد، میخوایم ببینیم که این وجوب ما نسبت به این مطلق یا مشروط. مثلا فرض کنید که یه سله اومد، یه قیدی هم بعدش اومد، این قیده به وجوب میخوره تا وجوب ما نسبت به این قید بشه مشروط، یا بهش نمیخوره تا نسبت به این قید بشه مطلق. پس ببینید امر نسبیه، نسبت به اون قیدی که در کلام وارد شده، نه نسبت به شرایط عامه تکلیف. شرایط عامه تکلیف که تو روایت نمیان بگن، که تو جمله شرطی که نمیان بگن، که تو هر موردی که دیگه نمیان ذکرش بکنن، اون شرایط عامه تکلیفه. نسبت به اون قیدی که در جمله اثباتی در اون روایت مثلا به عنوان یک قیدی برای جمله ذکر شده، پس ما که میگیم واجب مطلق است یا مشروط است، نسبت به او داریم صحبت میکنیم. و الا هیچ شبهه‌ای نیست که تکالیف وجوبها نسبت به شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ و مثل قدرت، مسلما تکلیف دارند و مشروط است. اونجوری اگر بگیم همه واجبات چی هستند؟ واجب مشروط. واجب مطلق ما جایی پیدا نمی کنیم. پس ما مرادمون از این مسئله مطلق و مشروط دو وصف نسبی است، نسبت به اون قیودی که در کلام ذکر شده. این هم یه نکته که اومدن ذکر کردن به عنوان سه تا مقدمه برای بحث. بحث اول ما ناحیه اولا، بحث مهممون اینه، قیود مأخوذه در ادله آیا رجوع به هیئت می کند یا رجوع به ماده. این بحث بسیار مهمیه که ما الان باید وارد این بحث بشیم. خب اعلام در قیود مأخوذه در ادله به نحو شرطیت بحث دارن. ببینید گاهی وقتا ممکنه به عنوان یک قیدی بعد از مثلا سله ذکر شده باشه، گاهی حتی در قالب جمله شرطیه میاد ذکر میشه، میگه اگر چنین شد فسله. ببینید به عنوان شرط ذکر میشه، جزا میشه سله. این شرطی که اینجا ذکر شد که انهو قید الجزاست، این قید الجزا به هیئت میخوره یا به مادش میخوره؟ این بحثه. آیا قیود مأخوذه در ادله رجوع به هیئت میکند یا به ماده؟ در اینجا سه تا قول مهم ما داریم که بعد اینا روش بررسی بکنیم. قول معروفی که صاحب کفایه و من تبعه بر این قولن اینه که قیودات رجوع به هیئت میکنه. این قول اول. قید وقتی که در جمله به اصطلاح روایت وارد شد، حالا در اون جمله اثباتی اومد، برمیگرده به هیئت. وقتی به هیئت برگشت، اون چه که مفاد هیئت باید تقیید بخوره به این قید. به هیئت که برگرده چی رو تقیید میزنه؟ مدلول هیئت رو. مدلول هیئت چی بود؟ مدلول هیئت افعل، دلالت بر وجوب میکرد. ببینید تمام این حرفا مبنی بر اینه که مدلول هیئت دلالت بر وجوب بکنه. اگر یه دفعه شما اومدید یه دفعه مبنا رو عوض کردید، مثل مبنای آقای ناینی، مثل مبنای آقای مظفر، مثل مبنای آقای خویی، یه دفعه اومدید گفتید که هیئت دلالت بر وجوب ندارد، آیا اون موقع تکلیف چیه؟ وجوب شما خواستید استفاده بکنید از چی؟ از دلیل عقل. آیا باز این بحث جاری هست یا نه؟ به وجه این بحث باز دوباره جاری هست، ولی اون مدلول مستقیمن عرضم به حضورتون دیگه وجوب نیست. اما مدلول یک نسبت بعضیه است به مبنای بعضی از این اعلام، یا نسبت طلبیه است به مبنای بعضی از اشخاص دیگه. این نسبت طلبیه و بعضیه اگر اومد تقیید خورد، عقل میاد میگه وجوب اینجا مقیده. چرا؟ چون عقل استفاده وجوب رو که میخواست بکنه از این نسبت بعضی طلبیه میکرد. وقتی نسبت بعضی مقیده یعنی چی؟ یعنی اگر این قید حاصل شد اینجا نسبت بعثیه هست. حالا هر جا نسبت بعثیه شد ولو مقیدن، عقل میگه اینجا واجب تو قضاء الحق المولویت و العودیه، خلاص اینو انجام بدی. پس اگر ما گفتیم مفاد مستقیمن وجوب نیست، بعد به حکم العقل ما میگیم استفاده وجوب میشه، بازم این مسئله رو ما داریم. یعنی حتی رو مبنای میرزا نائینی. چرا؟ چون اونا هم درسته که وجوب رو مفاد نمیدونن، اما مفاد افعال یک حقیقتی است که به ذم حکم العقل ازش استفاده وجوب میشه، ولی خودش مستقیما دلالت بر وجوب نداره هیئت، اما به ذم حکم العقل ازش استفاده وجوب و استظهار وجوب میشه، یا عقل حکم به وجوب میکنه. الله ای حال وقتی عقل حکم به وجوب کرد بر اساس این مفاد، اگه این مفاد تقیید خورد باز دوباره وجوب چیه؟ تقیید میخوره. اگر مفاد نسبت طلبی یا بعضی تقیید خورد، وقتی عقل میخواد استفاده وجوب کنه و حکم به وجوب بده، حکم به وجوبش باز دوباره میشه مقید. پس شما علی کل المبنیین دارید اینجا صحبت میکنید، چه اونایی که وجوب مستفاد از لفظ میدونن، حالا یا بالوضع یا بل اطلاق به مقدمات حکمت، یا بل اطلاق الانصرافی، یا حتی کسایی که وجوب رو مستفاد از حکم عقل میدونن یا از سیره یا غلا میدونن. به هر حال حکم عقل بدون، یعنی اینجا حکم عقل بدون هیچ خلاصه استفاده از مدلول افعل که نیست، که با استفاده از مدلول افعله. یعنی میگن مدلول افعل، مدلول هیئت که شما بررسی کردید، بعد بررسی مدلول عقل حکم به وجوب میکنه. باز اونا هم باید همینو قائل بشن. این مبنای اول که معروف بین اعلام رجوع قید است به هیئت. مبنای دوم مبنای شیخ انصاریه که رجوع قید به ماده است. یعنی ایشون نظرشون به اینه که قید برمیگرده به ماده سله، یعنی به خود صلات، به هیئت سله بر نمیگرده. بنابراین اون چی که در متارع الانظار بهشون ازشون نقل کردن، ولی کرد یه مطلبی ما اینجا نوشتیم و اونی که محقق ناینی از میرزای شیرازی استادشون نقل کردن که این انتساب مذکور صحتی نداره. شاید خلاص مرحوم شیخ همچی چیزی رو قائل نبوده، اما الان بله تقریرات بوده،
یعنی
مقرر نگرفته. حالا دیگه میرزا شیرازی اگر این حرفو زده باشن، ظاهرا اختلاف در نقل قول میر در مقرر در متار الانظار، حالا نظرشون به این بوده، نظر شیخ انصاری رو به این صورت نقل کردن، اما میرزا نهانی میگن استاد ما میرزا شیرازی بزرگ که ادق بوده از همه، حتی از مقرر متار الانظار ادق بوده و اقرب بوده به شیخ، ایشون فهمیدن این صحت نداره. حالا چی بوده در کلام شیخ انصاری که اینجوری تقریر شده؟ علی حال این نقل هست، نقل از میرزا شیرازی هست که انتساب مذکور صحت ندارد. خود میرزا نهانی یک قول سومی ابداع کرده که باید وارد این قول سومم بشیم، و اون اینه که ایشون قائل شده به تقیید ماده منتسبه به معنای رجوع قید به اتصاف ماده به وجود، یعنی تقیید شده ماده منتسبه، قید رجوع میکنه نه به ماده نه به وجود، قید برمیگرده تقیید میکنه اتصاف این صلات و ماده صلاتی رو به وجود، این اتصاف رو میاد تقیید میکنه. این لعله شاید تو دیده بعضی عبارات مخراه تقیید وجود باشه، خود ماده تقیید نخورده اما اتصاف ماده به وجود تقیید کرده، یک نوع تقیید مستقیم رو به وجود نیمده اما اتصاف تقیید کرده. حالا اینم باشه تا نظر میرزا نهانی رو بعد تقریر میکنیم، اینم فل جمله تو ذهنتون بوده باشه تا انشالله فردا ادامه‌شو عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
نظر که این